صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در 23 روز از ماه مهر 1392 15 اکتبر 2013 میلادی سلام گرم ما رو بپذیرید. در سه‌شنبه عزیز به میهمانی صبحگاهی شما اومدیم تا اخبار و گزارش هامون رو بر سر سفره مهربانی شما بچینیم و روزی دیگر رو با هم آغاز کنیم. آرزو میکنیم که روزی آرام و شادمان رو پیش رو داشته باشید و در اون گامی هرچند کوچیک به سوی آرزوهاتون پیش برید. در هر کجای گیتی که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول صبحانه با خبر از کانال‌های ماهواره‌ای رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید. 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. در روزی که پیش رو داریم، استان هرمزگان با دمای حداکثر 35 درجه گرمترین استان کشوره و استان‌های چهارمحال و بختیاری و همدان با منفی 2 درجه سردترین استان‌های کشور هستند. اگر ساکن تهران هستید هم امروز هم مثل دیروز دمای 23 درجه رو تجربه خواهید کرد. نود دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و امیر مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. بکتاش خمسه‌پور هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. همکارم حسن جعفری همراه ماست با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر و با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 قرار است تا ساعتی دیگر در ژنو آغاز شود. هیئت مذاکره کنندگان ایرانی به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه عصر دیروز وارد ژنو شد و شب گذشته هم آقای ظریف در میهمانی شام با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شرکت کرد. درباره نشست امروز ایران و غرب در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در ادامه نارامی‌ها در جنوب مسکو پلیس حدود 1600 تن از مهاجران را در این منطقه جمع‌آوری کرد. نارامی‌ها از روز یکشنبه و پس از آن آغاز شد که یک جوان روس به ضرب چاقوی فردی که احتمال می‌رود مهاجری از آسیای میانه بوده باشد کشته شد. دیروز نیز 380 نفر که بیشترشان ملی‌گرایان افراطی و اوباشان توصیف شده‌اند بازداشت شدند. شب گذشته هم تظاهراتی در این محله برگزار شد و به گفته پلیس 10 نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران احتمال تغییر وضعیت یا آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را رد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دیروز در نشست هفتگیش با خبرنگاران گفت اتفاق خاصی در پرونده این افراد نیفتاده و پرونده آنها هم به جایی محول نشده است. آقای اژه‌ای همچنین احتمال آزادی این سه نفر در عید قربان یا عید قدیر را نیز رد کرد. پیشتر گزارش‌هایی درباره انتقال پرونده رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 به شورای عالی امنیت ملی منتشر شده بود. به گفته مقام‌های آمریکا، ابو انس اللیبی عضو ارشد القاعده امروز در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام می‌شود. آمریکا بیش از 10 سال در جستجوی این شهروند لیبیایی بود و سرانجام نیروهای عملیات ویژه آمریکا 10 روز پیش او را در خاک لیبی دستگیر کردند. اللیبی متهم است که در طراحی و جمع‌آوری اطلاعات برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در شرق آفریقا در سال 98 دست داشته است. سه دانشمند آمریکایی روز دوشنبه برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. یوجین فاما، لارس پیتر هانسن و رابرت شیلر دانشمندانی هستند که از سوی آکادمی نوبل به دلیل تجزیه و تحلیل‌های تجربیشان از قیمت دارایی‌ها برنده این جایزه شدند. با اعلام جایزه اقتصاد کل برندگان جوایز نوبل امسال مشخص شدند. و سرانجامی که اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید خاطره مربوط به حذف شعار مرگ بر آمریکا مربوط به سالها قبل است و مسئول سایتش بدون هماهنگی آن را منتشر کرده است. خانم کریمی،
سپاسگزارم آقای جعفری. البته همینجا باشید چون دو مرتبه در ابتدای برنامه به سراغتون خواهیم اومد. و اما در 23 روز از ماه مهر با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. چشم‌ها به ژنو دوخته شده. دور جدید گفتگوهای 5+1 و ایران امروز آغاز می شود. آیا مذاکرات بر اقتصاد ایران هم تأثیر خواهد گذاشت؟ کارشناسان پاسخ می دهند. در صبحانه با خبر امروز کارشناسان و تحلیلگران سیاسی مذاکرات پیش رو در ژنو را بررسی خواهند کرد. و صفحه اول روزنامه‌های تهران را هم مرور خواهیم کرد. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. پس از خبرهایی که شنیدید لازم نیست یادآوری کنیم که آغاز دور دوم گفتگوهای نمایندگان دولت حسن روحانی و نمایندگان گروه 5+1 در صدر خبرهای امروز ایران و جهان قرار داره. همکارم حسن جعفری همونطور که پیش از این گفتیم همراه ماست و ما رو در جریان جزئیات این مذاکرات قرار بده. آقای جعفری برای ما بگید که آخرین اخباری که از ژنو رسیده چه هست؟
آخرین خبرها البته مربوط به دیشب هست. حدود 4 ساعت دیگه، یعنی کمتر از 4 ساعت دیگه قراره که مذاکرات برگزار بشه. اونطور که قبلا گفتن گزارش دادن ساعت 9:30 به وقت ژنو مذاکرات آغاز خواهد شد. دیشب آنچه که اول نگاهی بیندازیم به سالن کنفرانس و آنچه که محل برگزاری کنفرانس دیده میشه، این نمای ساختمان مقر سازمان ملل در ژنو هست. این نمای داخلی این مقر هست، همونطور که می‌بینید قسمتی از اون پوشیده شده به دلیل تصویری که هیئت ایرانی باش مخالف بود. این میز گردی هست که قرار نمایندگان 6 کشور به اضافه ایران بر سر اون بنشینن و مذاکرات رو ادامه بدن. دیشب آقای ظریف و هیئت ایرانی که به ژنو رسیده بودن شب گذشته ضیافت شامی با خانم اشتون داشتن. حدود 2 ساعت این ضیافت شام به طول انجام میده. آقای ظریف بعد از این ضیافت شام که بیرون اومدن به خبرنگارا در یک گفتگو بسیار کوتاهی که شرکت کردن فقط گفتن گفتگوهای خوبی بود و اصطلاح شام خوبی بود رو برای خبرنگاران به کار بردن. یکی از خبرنگاران پرسیده بود که آیا پیشنهادهای جدید ایران که گفته یک طرح سه مرحله ای است در این مذاکره شام در این ضیافت مطرح شد یا نه. آقای ظریف گفته نه، این مذاکرات و این پیشنهاد جزئیاتش رو قراره که در امروز گفته بشه. خانم اشتون هم قبل از این ضیافت شام یک گفتگوی کوتاهی با خبرنگاران داشت که نکته های مهمی رو گفته بودن. ما قسمتی از صحبت های خانم اشتون رو بشنویم.
I hope that what we'll have here is a very productive 2 days, an opportunity to explore both the proposals that we have put on the table.
خانم اشتون در این گفتگو میگن که من امیدوارم 2 روز سازنده در پیش رو داشته باشیم و این 2 روز فرصتی برای هر دو طرف باشد، هم برای پیشنهادهایی که ما روی میز گذاشته ایم و هم ایده‌هایی که ایرانی‌ها میآورند. امیدوارم در طول این مذاکرات فرصتی فراهم شود که واقعا به جزئیات و امکانها بپردازیم. ما با خوشبینی محتاطانه به اینجا آمده ایم اما واقعا مصممیم. این نکته از این بابت مهم است، گفته‌های خانم اشتون که قبل از این ایران گفته بود که جلسات 2 روزه ژنو در حقیقت به طرح 3 مرحله ایران خواهد پرداخت. خانم اشتون اینجا اشاره میکنن که نه، این جلسه در حقیقت به هر دو بُعد میپردازه، یعنی هم به طرح و ایده های جدیدی که ایران میاره و هم اون چیزی که 5+1 پیش از این روی میز گذاشته بود.
آقای جعفری تصاویر میز گردی رو که قرار هستش که امروز هیئت های مذاکره کننده دور اون بشینن رو دیدیم، برای ما در مورد ترکیب مذاکره کنندگان بگید و اینکه چه کسانی قرار هستش که دور اون میز بشینن.
امروز که البته آقای ظریف و خانم اشتون هم حضور دارند، مذاکره با این نشست افتتاحیه شروع میشه، اما وبسایت وزارت خارجه ایران لیست دقیق، ببینیم تصویر رو، فهرست دقیق اسامی شرکت کنندگان ایرانی نام برده. ابتدا عباس عراقچی است، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه که آقای ظریف رو در این مذاکرات همراهی میکنه. مجید تخت‌روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه است که در این هیئت حضور داره. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور اقتصادی و تخصصی بین المللی وزارت خارجه. داوود محمد نیا، مشاور حقوقی وزیر خارجه، و یک نفر هم از سازمان انرژی اتمی ایران، یعنی محمد امیری. در مورد اون طرف، یعنی هیئت آمریکایی به ویژه، یعنی از 6 کشور مقابل، در مورد آمریکایی‌ها گزارش خاص و جزئی منتشر نشده، اما برخی از رسانه‌ها گمانه‌زنی کردن که این افراد شرکت می‌کنند. تصویر خانم وندی شرمن، معاون امور سیاسی وزارت خارجه، ایشون سرپرستی هیئت آمریکایی را رو بر عهده دارن که قرار است این میز رو هدایت کنن. تصویر آقای پانیت تالوار رو می‌بینیم، مشاور ارشد اوباما، و همینطور آدام زوبین، رئیس اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا، و همینطور ریچارد نفیو، مدیر هماهنگ کننده تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا، و سرانجام جیمز تیمبی، مشاور ارشد معاون وزارت خارجه در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی. اینها کسانی هستند که به خصوص رسانه‌های ایرانی به اینها پرداختن و یک نفر از اینها شاخص شده در برخی از رسانه‌های ایرانی، مرتب از آدام زوبین به عنوان مسئول هماهنگ کننده تحریم‌ها نام برده میشه.
آقای جعفری، اما دیروز، یعنی یک روز قبل از آغاز مذاکرات، واکنش‌هایی از طرف سنای آمریکا و همینطور اسرائیل در مورد اصرار بر توقف غنی‌سازی در ایران شنیده شده. دقیقاً این واکنش‌ها چه بوده؟
به خصوص از دو واکنش خاص میشه نام برد. یک نامه 10 سناتور آمریکایی است به اوباما که گفتن به هیچ وجه کوتاه نیایید بر سر میز و فقط در صورت اقدام عملی ایران حاضر بشید که تحریم‌ها رو کم کنید، و از اون سو سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پارلمان این کشور بود که او هم اصرار یعنی پافشاری کرده بود که به هیچ وجه جز به تعلیق غنی‌سازی کمتر رضا ندن.
آقای جعفری، سپاسگزارم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، تیم تازه نفس هسته‌ای ایران راهی ژنو شده تا بار دیگه با گروه 5 به علاوه 1 بر سر میز مذاکره بشینه. مذاکراتی که شامگاه دوشنبه به وقت ژنو در ضیافت شامی با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، و کاترین اشتون، نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات با ایران کلید خورد. همراه هستیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آمریکا. صبحتون بخیر آقای نفیسی.
صبح بخیر، متشکرم قربان.
آقای نفیسی، افق مذاکرات رو که به نظر میرسه بعد از 9 دوره با حال و هوای تازه ای آغاز شده رو چطور میبینید؟
قسمت مثبت این است که در ایران یک اراده هست، لاقل از طرف آقای روحانی و ظریف و تیمشون به نظر میرسه که یه اراده جدی است برای اینکه این مسائل حل فصل کنه. و در آمریکا هم کاخ سفید یک اراده داره، برای اراده نشون میده برای اینکه این مسئله رو یک جوری حل فصل بکنه. منتها چنان که میدونید در ایران که خب همیشه بعد از اینکه تمام مذاکرات شد، آقای خامنه‌ای یه عیبی اراده میگیره و تمام به اصطلاح رشته ها رو پنبه میکنه. در آمریکا هم از ظواهر امر اینجور بعد میاد که هم مجلس نمایندگان و هم سنا پوزیسیون خیلی سختی گرفتن نسبت به مذاکرات، و بنابراین این مشکل رو چجور این دو تیم با هم حل میکنن با توجه به مخالفت‌هایی که وجود داره، این بستگی به مهارت‌های فوق‌العاده‌ای داره که البته اگر در ایران کسی این مهارت‌ها رو داشته باشه همین تیم آقای ظریف روحانی هستن.
آقای نفیسی، همونطور که شما هم گفتید، در واقع علاوه بر نگاه مثبت مذاکره کنندگان، واکنش‌های منفی هم در حول و حوش این مذاکرات وجود داره. به نظر شما این واکنش‌ها که هم در ایران خیلی جدی هست و هم در غرب، چقدر میتونه بر روند واقعی مذاکرات تأثیر بگذاره؟
محققا وقتی که دو گروه مثل ایران آمریکا یا ایران با 5 به اضافه 1 با هم مذاکره میکنن، در اول هر کسی پوزیشن‌هایی میگیره که خب حد اقلی حد اکثری است و این قابل فهمه، ولی اینکه این چقدر به عمل نزدیک باشه و در واقعیت مذاکرات اثر بگذاره موضوع جداگانه است. من تصور میکنم که تیم آمریکایی و تیم ایرانی الان هم قوی هستن و هم دارای حسن نیت هستن، منتها دوباره ایران محققا نسبت به مقاصد کانگرس مشکوکه و متوجه لحن تهدیدآمیز و که از نظر ایران البته به لحن منفی ایناست، و هم اینجا متوجه هستن که آقای خامنه‌ای کمی اظهار ناخوشنودی کرد از مذاکرات و رویاروی آقای ظریف، آقای روحانی با کری و پرزیدنت. بنابراین این مشکل وجود داره و به همین بسیار از ناظران واقعا خوشبین نیستن که این مشکل حل بشه به این لاقل به این زودی. ولی در کنار این من باید چیز عرض کنم، یک اتفاقی که افتاده این است که برای اولین بار در مذاکرات بین آقای ظریف و آقای کری مثل این که طرف آمریکایی یک چارچوبی برای فعالیت اتمی ایران مشخص کرده، حالا هرچند که گنگ و نامفهوم ولی مثل دفعات قبلی نبوده و یک چارچوبی که به نحوی غنی‌سازی اتمی در ایران در یک سطحی و تحت نظارتهایی البته به شکل گنگ و به شکل ایما و اشاره پذیرفته شده. بنابراین 100% هم نمیشه گفت که این جریان به نتیجه نرسه.
آقای نفیسی، روز دوشنبه 10 سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکایی در نامه‌ای به باراک اوباما خواستار مطرح شدن بحث تعلیق در برابر تعلیق شدند. به نظر شما آیا این پیشنهاد اساساً عملیه؟
باید عرض کنم که این 10 نفر بعضی از اینها تندروترین سناتور هستند و ضدیتشون با رابطه با ایران معروفه، مثل رابرت منندز و لینزی گرام و جان مکین و اینها یا خانم میکولسکی. اینها معروفن به اینکه اصلا علاقه ندارن که با ایران مذاکراتی بشه و خوب طبیعتاً بسیاری خط اینها را با خط لابی اسرائیل یکی میدونن. ولی از اون طرف هم باید بگیم که در خود مجلس نمایندگان هم دیدیم که نامه امضا کردن و خواستار نزدیک شدن به ایران بودن. بنابراین خیلی الان وضعیت پیچیده ایه، یعنی یک لایه نیست، چندین لایه است که هر کدوم از این لایه ها قابل توجه است. و با توجه به اینکه ما در این سالهای گذشته همچی که اشاره فرمودید هیچ وقت به نتیجه نرسیدیم، طبعا ناظر این جنرات خوشبین نخواهد بود. ولی همجور که عرض کردم، اگر امکانی باشه، اگر هر نوع افقی برای مذاکره و تفاهم وجود داشته باشه در ژنو امساله و در این مذاکرات اخیره، بهتر از این دیگه ما موعدی نخواهیم داشت.
آقای نفیسی، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم از دعوتتون.
نگاه محافل اقتصادی غرب به گفتگوهای تازه بر سر پرونده هسته‌ای ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. همراه با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، همزمان با آغاز دور تازه گفتگوهای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در ژنو، آیا محافل صنعتی، بازرگانی و مالی غرب در مجموع به روند این گفتگوها و سرانجام آنها خوشبین هستند؟
خوشبینی یا بدبینی محافل اقتصادی غرب در رابطه با دور بسیار حساس گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 طبعا یک دست و مشترک نیست. بر حسب اون چیزی که در ایران یا در کشورهای طرف مذاکره ایران میگذره دائما در حال نوسان است. ولی در یک نکته نمیشه تردید کرد و اون این که فراز و نشیب‌های این گفتگوها زیر ذره‌بین کانون‌های اصلی قدرت اقتصادی در غرب است. به این دلیل ساده که از دیدگاه این کانون‌ها فرونشستن تنش در روابط ایران و غرب به خاموش شدن شعله‌های آتش در خاورمیانه کمک می‌کنه و بازسازی کل این منطقه با ثروت‌های افسانه‌ایش از جمله در عراق و در ایران یک بازار عظیم صدها میلیارد دلاری به وجود میاره که میتونه تنفس بزرگی باشه برای اقتصاد جهانی که در حال حاضر از نرخ رشد بسیار پایین رنج میبره. از مجموع نوشته های منتشره در رسانه های اقتصادی و گفته های پراکنده سخنگویان شرکت های بزرگ به نظر میرسه که در مجموع محافل اقتصادی غرب به فرجام مثبت گفتگوهای ژنو امید بستند، البته به صورتی محتاطانه.
آقای خاوند، با توجه به اینکه احتمال گشایش‌هایی در پرونده هسته‌ای ایران وجود داره، محافل اقتصادی غرب بازار ایران رو چطور می‌بینن؟
شاخص‌های بنیادی اقتصاد کلان ایران رو در حال حاضر غرب به خوبی می‌شناسه، از جمله تورم بالای 40% و نرخ رشد منهای 5.5%، ولی در همون حال امکانات بالقوه بازار ایران هم از چشم‌ها پنهان نیست. کشور پهناوری که منابع عظیم نفت و گاز داره، با 15 مرز آبی و خاکی در چهارراه اروپا و خاور نزدیک و قفقاز و آسیای میانه بین دریای خزر و خلیج فارس، از یک موقعیت استراتژیک مهم برخوردار هست. بنیادهای فرهنگی نیرومندی داره، کیفیت نیروی کار و نسل جوانش در سطح بالایی هست و سنت‌های ریشه‌داری داره در زمینه بازرگانی. یک چنین کشوری میتونه به موتور محرکه خاورمیانه بدل بشه، به شرط اون که وزنه بسیار سنگین تنش‌های پایان ناپذیر خارجی رو از دوشش برداره و راه رو باز بکنه برای اون همه استعدادی که منتظر شکوفا شدن هستند.
آقای خاوند، آیا نشانه‌ای هم در دست هست از امیدواری شرکت‌های غربی به پیدایش گشایش در دور تازه گفتگوها بر سر پرونده هسته‌ای ایران؟
مهمترین نشانه افزایش قابل ملاحظه شمار نماینده هایی است که شرکت های غربی به ایران میفرستند، از جمله آمریکایی هایی که گویا با پاسپورت سوئیسی به تهران میرن. از طرف دیگه گشایش شعبه اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در ایالات متحده آمریکا یکی از نشانه هایی است که میتونه به خوشبینی محافل اقتصادی غرب در مورد گشایش در پرونده هسته‌ای کمک کنه. و بالاخره بر پایه تازه ترین گزارش ها، سفارتخانه های چند کشور مهم اروپایی در تهران بخش های اقتصادی خودشون رو تقویت کردند.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم خانم کریمی.
و در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می کنیم.
آقای روحانی هر چقدر، آقای رفسنجانی هر چقدر، خاتمی هر چقدر، آقای موسوی هر چقدر تلاش کنن نمیتونن با آمریکا دوست بشن، چون که امثال آقای احمد خاتمی و آقای خامنه‌ای نخواهند گذاشت با این مرگ بر آمریکا گفتنشون. چند روز صبر کنید بذارید این دوستی برقرار بشه، بعدن آمریکا خودش باید تحریم ها رو برداره، چون وضع اقتصادی خودش خیلی خرابه.
لطفاً پخش کنید. آقای حسین شریعت مداری و آقای خاتمی امام جمعه تهران، شما چه مشکلی با مردم ایران دارید؟ لطفاً دست از تحریکات خود برداشته و به فکر سلامتی و درمان خودتان باشید. ضمناً شعار مرگ بر امریکا هم به بایگانی تاریخ فرستاده شد و دیگه تاریخ مصرف نداره.
آقای خامنه ای، 34 ساله که مرگ بر آمریکا میگیم، حالا آمریکا هم با این تحریما داره میگه مرگ بر خودتون. آقا دست بردارید شعارا، اینقدر برای مملکت دشمن نتراشین.
با سلام، کارگری هستم بی سواد، مذاکرات پیش رو دنیا بداند بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان میرسد، چون اینها میدانند چگونه موضوع را کشش بدهند تا به هدف خود برسند. و سلام با شکر.
سلام عرض میکنم خدمت دستاندرکاران رادیو فردا. من مطلبی رو داشتم در خصوص خطاب به آقای اوباما. خواستم بگم که آقای اوباما، تا زمانی که دست از ادبیات متکبرانه برنداری، خیال مذاکره با ایران رو از سرت بیرون کن و این امکان پذیر نیست. با تشکر، سامان هستم از تهران.
سلام، خسته نباشین. من میخواستم خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی بگم. بگم آقای هاشمی، اولا موشیدی که شما اومدید به عنوان یه خاطره ازش استفاده میکنید، امام یه سری فرمودن در آن فضای رسانه‌ای بوده که مرگر آمریکا هست بشه، نه ادبیات انقلابی مردان. بعدم اون هم در این شرایطی که الان آمریکا و اسرائیل قشنگ دارن علیه ایران موضع‌گیری در این میکنن، حتی توهین میکنن مقاماتشون به مقامات کشور ما، شما چرا اجازه میگید چنین صحبتی رو بیاید الان مطرح کنید؟ با تشکر.
آقای خامنه‌ای، شما که نمیذاری رئیس جمهور ما مذاکره با آمریکا بکنه، پس چرا انتخابات رو برگزار میکنه؟ رئیس جمهور ملت انتخاب کرده، ملت هم راضی است با آمریکا مذاکره کنه. اگر شما نمیذاری مذاکره کنه، پس انتخابات بعدی رو خودت برگزار کن، رئیس جمهور خودت انتخاب کن.
در ادامه صبحانه با خبر با هم سری میزنیم به دکه‌های مطبوعاتی امروز تهران همراه با همکارم شهرام رفیع‌زاده. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق از به تعویق افتادن پرداخت یارانه‌های مهر ماه خبر داده.
بله، این خبر رو روزنامه شرق در تیتر یک از قول آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی منتشر کرده. ایشون گفته که ما در حال بررسی و شناسایی دهک‌های پردرآمد هستیم و به همین دلیل با توجه به کسب بودجه‌ای که دولت داره، پرداخت یارانه مهر ماه به تعویق افتاده. عکس یک روزنامه شرق دو تا عکس هست، یکی آقای حسن روحانی هست که در آغاز سال تحصیلی سخنرانی کرده برای دانشجویان و هشدار داده به دستگاه‌های امنیتی که خیلی برخورد امنیتی نکنن، چرا که به گفته ایشون این فضای امنیتی میتونه نفاق رو توسعه بده. دیگر عکس روزنامه شرق هم آقای محمد خاتمی هست، رئیس جمهور دوره اصلاحات، که برای نجات انسان‌ها از خشونت فراخوان داده.
آقای رفیع‌زاده، اما روزنامه آرمان عکس اول خودش رو به آیت الله هاشمی رفسنجانی اختصاص داده.
بله، روزنامه آرمان در عکس یک تصویری از سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه رو منتشر کرده و از تلاش نیروهایی که این روزنامه اونها رو خودسرها نامیده برای اخلال در سخنرانی آقای هاشمی رفسنجانی خبر داده، اما نوشته که این تلاش خودسرها ناکام مونده و مردم استقبال گسترده‌ای از حضور آقای هاشمی رفسنجانی در کرمانشاه داشتن. تیتر یک این روزنامه هم باز سخنان آقای حسن روحانی هست که گفته فشارهای محفلی رو بر دانشگاه ها نمیپذیرم. یک گزارش هم منتشر کرده درباره جزئیات انفجار در زندان ایلام که روز گذشته هنگام اعدام یک نفر در این زندان نارنجکی به داخل زندان پرتاب شده و 28 مجروح بر جای گذاشته.
مذاکره هسته‌ای در بیم و امید تیتر اول روزنامه اعتماده.
بله، روزنامه اعتماد گزارشی منتشر کرده درباره این که مذاکره هسته‌ای که از امروز آغاز خواهد شد میان جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک، دو کفه بیم و امید داره و البته خبر داده که آقای ظریف و کاترین اشتون شب گذشته در ضیافت شام با یکدیگر ملاقات کردن. عکس یک این روزنامه باز آقای حسن روحانی است و سخنان آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای رو هم روزنامه اعتماد منتشر کرده که ایشون گفته ما دیگه عفو امنیتی نداریم و آقای موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد هم تنها در صورتی از حصر آزاد خواهند شد که توبه کنند.
و روزنامه کیهان برای یادداشت روز خودش عنوان گل به خودی در آستانه مصاف ژنو رو انتخاب کرده.
بله، روزنامه کیهان در این حال در تیتر یک هم از قول آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که نجات ملت‌ها از دست اندازی آمریکا نباید به فراموشی سپرده شود.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما همراه خواهیم بود.
متشکرم.
آقای دهخو برای ما نوشتن ریاست جمهوری احمدی نژاد با دار و دستش خیانتی بود به مردم و کشور که باعث این نابسامانی های اقتصادی و به هم ریختگی ها در کل جامعه ایران و بین مردم خسته شده، اما حضرات به روی مبارکشان هم نمی آورند. آقای حسن نوشتند به نظر من مرگ بر آمریکا گفتن دلیل بر ضعف و بیماری است. 33 سال گفتند مرگ بر آمریکا، حاصل آن حالا شده هزاران بدبختی و تسلیم قهرمانانه. شنونده‌ای که خودشون رو معرفی نکردن اینطور نوشتن که با این اوضاع باید به دست و پای آمریکا بیفتیم، غیر از این نابودیم. دولت تدبیر بهانه است، مردم می‌دانند دولت و رهبر با روسیه کنار می‌آیند. و شنونده دیگری که خودشون رو آقای افتخار مهاجر افغانی معرفی کردند گفتند آقای روحانی کلید را داخل قفل گذاشته است، اما چرخاندن آن دست آقای خامنه است. 2 0 420 733 595 555